تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین خدمت. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه آقای دکتر علی خامیسی پور متخصص ایمنولوژی و مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالک یا سالدانه در مورد اینکه بیماری و پارازیت سالدانه از فردی به فرد دیگه مستقیما منتقل نمیشه، زخم و ضایعات سالدانه باید با یک گاز یا پارچه تمیز و استریل پوشانده شود و برای تشخیص مریضی و آلودگی هم باید به لابراتوارها و آزمایشگاه های مجهز و مجرب با آدم ها و نیروهای با تجربی در این حوزه لشمانیوز مراجعه شود، چون ممکنه که اشتباهاً منفی گزارش شود و خطا صورت بگیرد. و یکی در دوران حاملگی و شیردی هم این بیماران نمیتونن دوا و درمان ضد سالک یا سالدانه را استفاده و استعمال کنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت اگر در مورد روش های پیشگیری و وقایه از سالک یا سالدانه صحبت کنین که پیشگیری و وقایه از گسترش و پخش اینمی سالدانه و آلودگی آسان است یا مشکل و چرا تا حالا تلاش بشر و جامعه جهانی در کنترل مناسب یکقدر موفق نبوده؟
پیشگیریش عرض کردم خیلی مشکله به علت ماهیتی که این بیماری داره. شما این مثلا هر جایی تو خونه شما برین ممکنه که پشه بیاد شما رو بگزه. از هر کسی اگر سالکی نوعی شهری باشد اون پشه میتونه وقتی که اون آلوده شد طول مدتی که بیماره انگل رو برداشت کنید و به انسان انتقال بدید. به طوری کلی این که باش مبارزه کنند خیلی مشکلی. این که این مدتی این باور پیش میاد مثلا 60-70 سال پیش تا 50 سال پیش شاید هم یکم کمتر این بیماری تو سطح جهان وفورش کم شده بود، به علت این بود که داروهای استفاده میکنند برای به خصوص برای مالاریا. اون داروها این پشه هم از بین میبرد، ولی اون داروها به علت عوارضی زیست محیطی دیگه استفاده نیم. بعد از اینکه اون استفاده نشد این بیماری رفته رفته دو مرتبه در سطح جهان خودش نشون داده و الان روز به روز هم رو به گسترشه. اینطوری نیست که کم بشه، حتی ممکنه یه روز اروپا هم لشمانیوز خیلی واضح همه جاش داشته باشه و برای اونا خیلی سنگ خطری.
دکتر صاحب، متاسفانه گای افراد علاوه بر او که دواها و ملهمهای محلی و سنتی که به توصیه این و آن استفاده می کنند، بعضی پماده و ملمای طبی از جمله ترکیبات کورتیکو استروئید دار یعنی کورتونی برای زخمها و دانه های سالدانه و سالک استعمال می کنند. اینا آیا ای اجازه را دارن که ترکیبات کورتونی را برای سالک یا سالدانه استفاده کنند؟
هیچ وجه ترکیباتی که کورتون دارد تو سالک استفاده نکنن. بعضی اوقات مشکلی ایجاد نمیشه، ولی بعضی اوقات که مشکلی ایجاد میشه ممکنه ماه‌ها تا چند سال درمانو به عقب بندازید. حتی یک بار استفاده، دو بار استفاده شد.
دکتر صاحب خامیسی پور، علاوه بر این نقطه بعضی افراد سراغ دواها و داروهای مختلف میرن، ممکن است چند قسم دوا مصرف کنن روی زخم خود، خوراکی، تزریقی؟ آیا واقعا مصرف چند قسم دارو ضرورت داره یا نه این کار غیر ضروری و غیر علمی است؟
من این مطلب بگم، سالک یه بیماری خود به خود بهبود یابند است، یعنی خودش خود به خود سیستم ایمنی اونو مهارش میکنه و خوب میشه. یعنی یک کسی درمان نگرفت هیچ مشکلی نیست. به مرور اگه در نوعی روستایی باشد حدی اکثر 6 ماه در زایره داشته باشد، تو نوعی شهری حدی اکثر تا 2 سال، یعنی خود به خود خوب میشه. ولی دستکاری کردن، هر درمانی رو استفاده کردن، پیچیدگی از اونجا شروع میشه که یه زایعه ای ممکنه برای ماه‌ها یا سال‌ها بمونه. اون به خاطر اون دستکاری کردن هست.
تشکر. دکتر صاحب، اخیراً راجع به دواها و داروهای جدیدی با نام داروهای بیولوژیک صحبت میشه که اینا هم میتونن در آینده مؤثر باشن برای بعضی از مریضی ها و میکروب ها و آلودگی ها. آیا در مورد سالک یا سالدانه هم کار ای دواها در مراحل تحقیقاتی است یا نه؟
نه، در مورد این دارویی که برای لیشمانیوز و به خصوص سالک ابداع میشه دارو باید ارزون قیمت باشه، چون مناطق اندمی که جهان خیلی فقیرن. داروهای بیولوژیک معمولا خیلی قیمتن و یه چند تایی که مثلا سایتوکاین و اینا استفاده شده تاثیر اونطوری هم نداشت.
ممنون و سپاس از لطف و محبت همکار محترم ما جناب آقای دکتر علی خامسی پور و توضیحات بسیار مفیدشان. امید است که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. مخصوصا در این ارتباط باید توجهات لازم برای وقایه و پیشگیری داشته باشیم و مبارزه با پشه خاکی و اینطور یک آلودگی ها در محیط و اطراف خود. با شما هم در این قسمت خداحافظی میکنیم. تشکر میکنیم از همراهیتان. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسین همراه شما عزیزان هستم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ شیراز در پیامی تاکید کردند داغ عزیزان و نیز حد که حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جنایت شقاوت‌آمیز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیهم السلام که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها مرد و زن و کودک بیگناه انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد، ولی داغ عزیزان و نیز حد که حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم. از دستگاه های حافظ امنیت و قوه قضاییه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحدی باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی اعتنایی و بی احترامی روا می دارد. ملت عزیز و دستگاه‌های مسئول یقیناً بر توطئه خباثت‌آمیز دشمنان فائق خواهد آمد ان شاء الله. این جانب به خانواده‌های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به همه ملت ایران تسلیت می‌گویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 5 آبان 1401. یادآور می شوم که در حمله تروریستی تکفیری غروب دیروز در حرم مطهر احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام در شهر شیراز ایران، پا 15 نفر شهید و 19 نفر مجروح شدند. مجروحان این حادثه در 3 مرکز درمانی شهید رجایی، نمازی و مسلمین تحت درمان هستند. نماینده ولی فقیه در فاس و والی فارس در پی شهادت جمعی زائران حمله تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام 3 روز عزای عمومی در ولایت فارس اعلام کرد. پیکر مطهر شهدا روز شنبه 7 عقرب در حرم شاه چراغ تشییع خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت تمام هدف و خواست دشمن اختلال در مسیر رشد و توسعه کشور است و ما اجازه نخواهیم داد قطار شتابان پیشرفت کشور کند یا متوقف شود. سید ابراهیم رئیسی امروز در آیین افتتاح رسمی 5 نیروگاه برق حرارتی با ظرفیت 1026 مگاوات در ولایت زنجان ایران افزود که تمام اختشاشات با هدف این است که برای علم و دانش و برای کسب و کار مردم زحمت ایجاد کنند. وی با محکومیت حادثه تروریستی حرم شاه چراغ و تسلیت به خانواده های شهدای این حادثه ادامه داد که اختشاش و به هم ریختگی ظلم به علم و دانش، کسب و کار، امنیت، آرامش و مردم بیگناهی است که در سرکا آسیب می‌بینند و در این اتفاقات به وضوح دست دشمن را می‌بینیم. ما به دنبال ایجاد اشتغال هستیم و دشمنان به دنبال بیکار کردن آنهاست. رئیسی با تاکید بر این که اختشاش و بی‌نظمی زمینه حرکت‌های تروریستی را فراهم می‌کند افزود که امنیت اصل و همه اقدامات فر بر حفظ امنیت است. مردم کشور ببینند دشمن با توطئه‌ها و فتنه‌گری‌ها نمی‌خواهد ایران اسلامی رشد و پیشرفت کند. عملیات تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شهر شیراز ایران موج محکومیت بین المللی را به دنبال داشته است. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی حادثه تروریستی در شیراز با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور روسیه ضمن تسلیت و ابراز همدردی آمادگی کشورش برای افزایش همکاری ها با ایران در مبارزه با تروریسم را مورد تاکید قرار داد. پوتین خاطر نشان کرد که تصور جنایتی بدتر از قتل غیر نظامیان شامل کودک و زن داخل یک زیارتگاه دشوار است و افزود که تروریسم نه تنها قوانین بلکه هنجارهای اخلاقیات انسانی را نقض می کند. رئیس جمهور روسیه در پایان این پیام ضمن ابراز همدردی و حمایت از خانواده های قربانیان برای همه مجروحان این حادثه تروریستی آرزوی بهبودی کرد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه چین هم ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در شاه چراغ گفت که پکن از تلاش دولت و مردم ایران در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی این کشور حمایت می کند. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اقدام تروریستی در حرم شاه چراغ شیراز را محکوم و با جمهوری اسلامی ایران نسبت به جان باختن تعدادی از غیر نظامیان ابراز همدردی کرد. آسم افتخار با مفتضحانه خواندن حمله تروریستی در شیراز گفت که دولت و مردم پاکستان از جان باختن و زخمی شدن تعدادی از شهروندان ایرانی در حمله تروریستی به یک زیارتگاه مذهبی در شهر شیراز عمیقا متاسف هستند. وی تاکید کرد پاکستان تروریسم را در تمام اشکال و ظواهر آن به شدت محکوم میکند. رئیس مجلس پاکستان و سفیر این کشور همسایه در ایران نیز شب گذشته و ساعت پس از جنایت تروریستی در شاه چراغ آن را محکوم و به دولت و ملت کشور ایران تسلیت گفتند. خالد الملا رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق نیز جنایت تروریستی هدف قرار دادن زوار حرم شاه چراغ را به شدت محکوم کرد و نوشت که این جنایت نشان داد تروریسم مرز نمی‌شناسد و همه علمای امت اسلام باید در مقابل چنین جنایت‌های واکنش نشان دهند و این گونه اقدامات را محکوم کنند. اصلاح می‌کنم که خالد الملا رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق این موضع‌گیری را کرده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با صدور بیانیه حمله تروریستی در حرم شاه چراغ را به شدت محکوم کرد. سخنگوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره حمله به حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران بیانیه منتشر کرد. در بیانیه استفان دوژاریک آمده است که سرمنشی سازمان ملل اقدام تروریستی در شیراز جمهوری اسلامی ایران را که گروه موسوم به داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است به شدت محکوم می‌کند. این پیام می‌افزاید سرمنشی سازمان ملل متحد بر لزوم اجرای عدالت درباره مسببان این جنایت علیه غیر نظامیانی که در حال برگزاری مراسم دینی خود بودند تاکید می‌کند. سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامش مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده‌های عزادار و ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز و برای زخمی‌های این حمله بهبودی سریع آرزو کرد. ادامه خبرها. رسانه‌ها از وقوع انفجار در هرات خبر دادند. خبرنگار الجزیره به نقل از یک مسئول دولتی افغان اعلام کرد که بر اثر انفجاری در هرات در غرب افغانستان 6 نفر از نیروهای دولتی کشته و 15 نفر زخمی شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، جزئیات بیشتر را در بخش های بعدی اخبار به سمع شما خواهیم رساند. در ولسوالی کشم ولایت بدخشان گروهی از دانش آموختگان زراعت که پس از فراغت از دانشگاه نتوانستند در ادارات دولتی جذب شوند به باغداری مدرن و تربیه و نگهداری انواع نهال‌ها روی آوردند و در این ولسوالی باغ‌های مسمر و غیر مسمر ایجاد کردند. سمیه خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
دانش آموختگان زراعت در بدخشان به باغداری مدرن، تربیه و نگهداری انواع نهال‌ها رو آورده اند. بخش از جوانان در ولسوالی کشم ولایت بدخشان بعد از اینکه از دانشگاه فارغ شدند، اما بنابر مشکلات نتوانستند در ادارات دولتی جذب کردند، اکنون دست به ایجاد باغ‌های مسمیر و غیر مسمیر در این ولسوالی زده اند. با آنکه ولسوالی کشم در بدخشان افغانستان یک از ولسوالی‌های سرسبز به شمار می‌رود، اما طرح جوانان این ولسوالی به مراتب زیباتر از چیزی است که تصور می گردید. این جوانان با توانایی های منحصر به فردشان دامنه های کوه را که تا 10 سال قبل جز سنگزار و شورزار چیزی دیگری نبود، اکنون روی آن لباس سبز کشیده اند که این سرسبزی آب و هوای منطقه را قشنگتر از گذشته ساخته و پای پرنده های خوش آواز را نیز دوباره به اینجا کشانده است. انجینر عبدالسمی یکی از کسانی است که در دامنه یک کوه باغ ساخته است. او میگوید با تلاش و پشتکار موفق شده اند ده ها جریب زمین سنگزار را به یک باغ زیبا مبدل بسازند. او میافزاید احداث این باغ پایان کار نیست، بلکه برنامه دارند تا دامنه آن را وسعت بخشند.
همین باغ شروع کارش البته تا والی را 9 سال شده. امسال سال دومش است که داری ما کار میکنیم. یک زمین خواره بود، از این هیچ چیز استفاده نمیشد، نه کشت زراعتی میشد و نه کشت دیگه چیز. روز تا بگه زمین زیر دست پا بود و ای ما در 10 سال از اول از این که یک بیادرم در فروق چیز از زراعت است و خودم هم در بخش زراعت خیلی علاقه‌مند هستم، فعلا دارم این کار پیش میبرم. دیگه در اینجا درخت های میوه‌ای انگور داریم، 600 تن انگور است، دیگه انار است، دیگه شفتالو است، چهارمغز است، انواع درخت در اینجا میوه ما در اینجا داریم. خیلی خدا را هزار با شکر ما خوش هستیم به خاطر از اینکه دوست و رفیق ما میاد تشویق ما میکنه. دیگه هزار با شکر است. انشالله کوشش میکنیم که ایرا به همکاری دوستا و رفیقا و به همکاری یک کسی که ما را همکاری بکنه در این بخش ما خوش میشیم و ما پیش بریم انشالله. دیگه زمین دیگه هم هست که ما باغداری بکنیم.
عبدالواحد نور جوان دیگری است. او میگوید نه تنها باغهای مسمیر ایجاد کردن، بلکه در بخش های از این زمین هنگ و زیره نیز میکارند. آقای نور می افزاید با احداث این باغ جوانان دیگر نیز روحیه گرفتند و هر از گاه بابت مشورت نزد اونها می آیند.
جنر واحد هستم، مزرعت فاروق هستم. شما در اینجا که تشریف آوردین تقریبا بیزیر زمین باغ ما تحت پوشش می گره که انواع مختلفی میوه درخت در اینجا است و 6 سال شده ما ایره جور کردیم. با سرمایه بسیار کم آیسته آیسته دیگر الحمدلله در اون هنگ داریم، زیره می پاشن، پسته هست، بادام هست، انواع مختلف است. و این یک نمونه یا الگو باشه برای جوانایی که دیگه از زمین هایی همچه یک زمین دارن از استفاده بکنن. روزانه میان دوستا اگر یاد داشت میگرن یا پرسپال میکنن امروی ما.
نجیب‌الله صبیر از فعالین مدنی تخار میگوید احداث چنین باغها جلو از اینکه به زیبایی این ولسوالی میافزاید، بلکه باعث جلوگیری از سرازیر شدن بیشتر سیلاب ها نیز میگردد. او اضافه میکند مساعد شدن زمینه کار از این آدرس برای سایر جوانان نیز بخش از مشکلات مردم را میکاهد.
کاری را که برادر ما کرده یک قومی خیلی عالی است.
میشه که سرمشق بعضی از جوانای دیگه این کار از یادم شوه؟ با سرمایه یندکی در دست داشته یک زمینه بوره ای را که شما میبینین هیچ حاصلی نداشته برای یک باغ تبدیلش کردم. هم از یک طرف جلوگیری از سیلاب میکنه که برای محیط زیست فایده داره، هم یک طرف دیگر تانسته برای 5 جوان دیگه زمینه کار فراهم بسازه.
سمیع الحق کسی که برای تفریح به این باغ آمده است، او چنین میگوید:
الله الرحمن الرحیم، اسم من سمیع الحق است، باشنده ولسوالی کشم، سکونت فعلی تخار خلبرز. فعلا یه خودم بس صحت آمدیم، به نمیجا باغ تماشا میکنم، بسیار خوبش، بسیار قشنگ. دیگه مردم هم رو آورده بعد همین باغداری، همین کشاورزی و همین تغییری که یک رژیمی که دولت سقوط خورده آمده، به همین خاطر مردم زیادترش رو آورده با باغداری، با همین زراعت و همین چیزا. اما سرسبزی بسیار خوب چیزیست، با نگاه اکسیژن به انسان و اینمی نگاه بسیار خوب چیزیست. بیا خود ما به شوقی علاقمندی با این باغ دارم، بسیار خوشم آمد که ایجاد دیدن کردیم.
جذب نشدن اکثریتی از دانش آموختگان دانشگاه های مختلف در ادارات دولتی به گرافی بیکاری افزوده است، اما این روند پس از تحولات سیاسی نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شد و باعث نگرانی عمیق برای مردم نیز گردید. حال جوانان بدخشان که سالهای قبل از دانشگاه فارغ شده اند و اکنون بیکار اند، از هر ترفندی کار میگیرند تا به نقطه متوسل بشن که مخارج زندگیشان را برآورده بسازند. سمی خاوری، رادیو دری، ولسوالی کشم، بدخشان.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گزارش ما هم با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. شما شنونده های گرامی می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. برنامه های بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همراهان شنونده در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شب می توانند به خوبی دریافت کنند. دعوت می کنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس‌ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام رادیو_dari و در آپارات
پارستوده آندرلاین دری. شما دوستان می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از طریق سایت رادیو دری به آرشیو برنامه های ما نیز دسترسی دارید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 با وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. خب دوستان عزیز، دعوت میکنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من حسینی و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. سخنگوی حکومت موقت طالبان پیشتر از عزم این گروه برای تدوین قانون اساسی جدید برای افغانستان سخن گفت. ذبیح الله مجاهد اظهار داشت قوانین کشور از گذشته به ارث رسیده، اما افغانستان امروز به قانون اساسی جدیدی نیاز دارد. سخنگوی طالبان از تصمیم رهبری این گروه برای تدوین قانون اساسی جدید خبر داد و افزود افغانستان متحد و بدون جنگ نیاز به قانون اساسی جدید دارد. مجاهد در حالی قانون اساسی افغانستان را مربوط به گذشته می داند که آخرین قانون اساسی این کشور در سال 1382 در لوی جرگه به تصویب رسید و تا زمان به قدرت رسیدن طالبان معتبر بود. این قانون هم به عقیده کارشناسان مذهبی و حقوقی برای کشور اسلامی افغانستان قانون مناسبی است، اما طالبان اجرای این قانون اساسی را پس از کسب قدرت متوقف کردند. حکومت طالبان همچنان در حالی از تصمیم برای تدوین قانون اساسی جدید میگوید که تا کنون از سوی یک کشور هم به رسمیت شناخته نشده و در کسب مشروعیت داخلی هم چندان موفق نبوده است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی تصمیم حکومت موقت طالبان برای تدوین قانون اساسی جدید، ضرورت آن و مسائلی که باید در این زمینه در نظر گرفته شود میپردازیم و از نظرات مولوی لطف الله حق پرست، معاون شورای اخوت اسلامی و عضو شورای علمای افغانستان، و آیت الله سید محمود هاشمی اروزگانی، استاد حوزه و دانشگاه نیز استفاده میکنیم. از مولوی لطف‌الله حق‌پرست پرسیدیم در حالی که افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی قانون اساسی دارد که زمان زیادی هم از تصویب آن نمی‌گذرد، چه ضرورتی به تدوین قانون اساسی جدید است و اکنون که طالبان تصمیم به تدوین قانون اساسی گرفتند چه مسائلی را باید در این زمینه در نظر بگیرند؟
یکی خب قانون الهی است، یکی قانون وضعی است. از نقطه نظر علمی و از نقطه نظر عقلانی و فلسفی و منطقی بدون شک ما به هر دو قانون نیاز داریم. قانون الهی همیشه از نقطه نظر اسلام تاکید بر وحدت، یک پارچگی، اخوت، همدیگر پذیری، تحمل بردباری میکنه. اگر در قانون اساسی از نقطه نظر ای که ما من حیث عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان صحبت میکنیم، نظر ما این است که قانون یک قانون باید باشه که مثال جامعه در برگنده تمام اقشار جامعه ما باشد. اما دردها، اما معاذیر و مشکلاتی که در جامعه افغانی ما امروز حکم فرماست بتواند دردها را مداوا بکند. زخمهایی که در این ملت حدود 40 سال به این سرزمین، یعنی این زخمها ملت افغانستان اذیت میکنه، آزار میده. اگر قانون اساسی همونطور یک قانون باشه که یعنی ما دوباره و یک قانون باشیم که بتانیم که وحدت ما را حفظ بکنیم، بتانیم یک پارچگی خود حفظ کنیم و بتانیم ما تمام اقشار جامعه در او قانون بگنجانیم، حقوقش یکی از خواستای شورای اخوت اسلامی افغانستان همی خواهد. و تطبیق قانون یکی از موضوعات عمده و اساسی است و در قانون اساسی قاطعیت بسیار مهم است که در او عزت جان مردم، مال مردم، عزت و آبروی مردم حفظ باشد. او قانون است که اسلام او را میپذیرد. در قانون اساسی که طرحش امارت اسلامی میخواهد جور بکنه در این دقت باید شود که تدوین قانون اساسی به عنوان قانون مادر است که از این قانون تمام ادارات دولتی ما من عیس الگو استفاده میکنه و در روشنایی از این قانون میخوان تمام قوانین تمام ادارات دولتی ما انتظام بفهم. و ضمن از این قانون در روشنایی کلام الهی و همون حدیث و احوال پیغمبر قانون در مدینه المنوره جور میکنه تحت عنوان میثاق مدینه که زندگی مسالمت آمیز در میان تمام گروه ها و اقشار جامعه، چی انصار، مهاجر، هر کس است، این زندگی با آرامش، زندگی با سلامت، زندگی با امنیت، با رفاه تضمین میشه. و قانون صراحت داره که در همه جوانب زندگی مردم یعنی این قانون استقامت دهنده است. ما خواهش ما می است که اگر سر قانون اساسی کار میکنند، اگر ما قانون اساسی قبلا هم داشتیم، این سرزمین اسلامی بوده، هیچگاه کس گفته نمیتونه که این سرزمین کفر و الحاد بوده. قوانین اساسی ما هم طبق احکام شریعت جور شده. اون مواردی که یعنی نقص بوده، با در تکر بوده، در اوج با قرآن، با حدیث، با استصحاب، استحباب، مصالح مسلم، مثلا صحابی، شاعی، گذشتگان و عرف، اگر در تکر بود امو گفت اصلاح شد.
از آیت الله سید محمود هاشمی اروزگانی هم در مورد ضرورت تدوین قانون اساسی جدید توسط طالبان پرسیدیم و اینکه اگر طالبان قانون اساسی موجود را قبول ندارند، چرا با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدنشان تازه به فکر تدوین قانون اساسی جدید افتادند؟
قانون اساسی بخش مهم اون برای مدیریت مسائل کشور و داخل یک قلمرو سیاسی است. این بسیار بسیار جای تعجب و شگفتی دارد که در اولویت های حاکمیت طالبان قانون اساسی قرار نگرفته است. اگر قانون اساسی در یک کشور وجود نداشته باشد، منجر می شود به خودسری ها و مظالم و سرکشی هایی که هر فردی و هر مجموعه ای و هر شخصی که بسا ممکن است در یک ناحیه و در یک قریه و یک منطقه رأی خود را و نظری خود را به عنوان قانون اعمال کند و این به یک آنارشیزم و به یک بی‌قانونی می انجامد و منجر می شود به این که یک کشور با چند مدل رأی و نظر و به تعبیر دیگر با تصمیمات شخصی افراد اداره شود. حتی اگر طالبان را ما از منظر مخالفم بنگریم، به نفع اونهاست که قانونی داشته باشد تا بر اساس و مبنای اون قانون حاکمیت خیش را اجرا کنند و از خودسری ها و تکروی ها و شخصیت محور و شخص محوری ها دوری کنند. و اما این که چرا طالبان این کار رو انجام ندادن؟ می شود گفت که طالبان هنوز به یک جمع‌بندی مشخص نسبت به مواد قانون اساسی و فصول و زیرمجموعه های فصول قانون اساسی دست پیدا نکردن. اولا این که در ساختار داخلی طالبان هنوز ما به عنوان یک مجموعه حاکمیتی یک ساختار مشخص و مدون و قابل قبول را سراغ نداریم. اگر رهبری طالبان هنوز به عنوان یک شخصیت ناشناخته و مجهول از نظر واقعیت میدانی، البته نه از نظر اسمی که اسمی وجود دارد ولی در ساختار عینی و میدانی ما فرد را به عنوان رهبری نداریم، آیا ساختار ساختار رهبری و خلافت است، ساختار امارت است؟ این خود قدم اول برای تدوین قانون اساسی است. این هنوز مشخص نیست که ساختار سیاسی و حکومتی خود طالبان چگونه خواهد بود و پس از آن شکل حکومت را اینها از کدام کشور و از کدام مدل الهام میگیرند. این قدم دوم هست، این هم مشخص نیست هنوز. و از طرف دیگر نسبت قوانین عرفی که در کشورهای منطقه و پیرامون وجود دارد با اسلام از نظر طالبان چگونه خواهد بود و اونها بیشترین تقارب را با قوانین موجوده در کشورهای اسلامی با کدام یک از کشورها خواهند داشت و یا معجونی از کشورهای مختلف را به عنوان قانون تدوین خواهند کرد. کشورهای اسلامی که بی تردید محوری تر از طالبان به اسلام نگاه میکنند و در میدان عمل هم ثابت کردند در منطقه و فرا منطقه وجود دارد.
با برنامه کنکاش با شما شنوندگان گرامی هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. حکومت طالبان چقدر برای تدوین قانون اساسی توانایی دارد و نهادهایی مانند شورای اخوت اسلامی و شورای علمای افغانستان تا چه میزان فعال هستند، چه ظرفیت‌هایی دارند و این نهادها و دیگر نهادها و شخصیت‌ها که در زمینه‌های شرعی و حقوقی آگاهی دارند چقدر می توانند به طالبان برای تدوین قانون اساسی کمک کنند و طالبان تا چه حد از آنان کمک خواهند گرفت؟ نظر آقای حق پرست را در این زمینه بشنوید.
به طور است که آل خصومانی که نظام سفیل از حاکم هست اینا در خود احساس میکنند که ما تمام ظرفیت ها را در بطن خود داریم، ولیکن تا به آل بر جامعه افغانستان همون ظرفیت هایی که واقعا بتانید حکومت حاکم بسازند که به تمام درد های این ملت یعنی او ملم گذاری بکنه باید همم زخم های این ملت ملم گذاری شد دیگه این توقع ملت ما امی هست. این که در درون از اینا چی ظرفیت هاست، آیا از ظرفیت ها از علمای دیگه هم کار میزنند، از دانشمندا، از اساتید، از اقودانا، از علمای دینی که مثال در نظام بودن قبلا هم بودن عالم هستن، دانشمندای خیلی چیز دست هستن، چیز فهم هستن، اونا سرشان خلاص هست، آیا از اون استفاده میکنه نمیکنه؟ اگر از اینا استفاده نکرد طبعا در اون هر نظام که محفوظ ظرفیت هایی که یعنی به تمام معنا بتونه همه مشکلات مردم حل بکنه، اما نارسایی را او بتونه مثال تبر بکنه و به او وارسی بکنه، من فکر نمیکنم تا اون پیمانه هر نظام مرد.
در صورتی که طالبان عزم جدی برای تدوین یک قانون اساسی جدید داشته باشه و برای آن اقدام کنند، در این قانون چه نگاهی به مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، اقوام و زبانها خواهند داشت و این مسائل تا چه حد مورد توجه طالبان خواهد بود؟ نظر آقای هاشمی اروزگانی را در این زمینه بشنوید.
ما دو مرحله خواهیم داشت، یک مرحله این که طالبان چه خواهند کرد و یک مرحله دیگر یا یک عرصه دیگر این که چه باید بکنن مطلوب است. اون چی که مطلوب است آن است که ما تجربه تاریخ افغانستان را مد نظر قرار بدهیم. ما در زمانی می توانیم به عنوان یک جامعه متحد و یک جامعه همگرا و همسود به رشد و بالندگی اقتصادی و سیاسی برسیم که موجودیت سایر زبانها، سایر اقوام و سایر مذاهب را بپذیریم، همه را در یک سطح و در یک پیمانه و برادران همدیگر و در وزن متعادل و مساوی. اگر غیر این باشد ما باز یک جامعه متزلزل و دچار بحران و اضطراب را خواهیم تجربه کرد. و اما این که در عینیت میدانی چی خواهد اتفاق افتاد، اگر به گفته ها و برخی از عملکردهای از گذشته تا به اکنون چی در دوره اول و چی در این مدت یک سال طالبان بنگریم، خیلی چشم‌اندازی دل خوش کننده ای به چشم نمی آید و خدا کند که این تلخی لااقل نزدیک به واقع نباشد، که اگر چنین باشد ما باز هم یک بازگشت دوباره به بحران و اضطراب و ناامنی و آغاز شدن جنگ ها و آشوب های دیگری با شدت بیشتری خواهیم بود و این خود را در زمان نشان می دهد که قانون اساسی روی دست گرفته شود و در اونجا حقوق سایر اقوام، مذاهب و اقلیت ها و زبان ها در نظر گرفته نشود، چون هنوز جامعه افغانستان منتظرن که طالبان چه خواهند کرد و چه قانونی را روی دست خواهند گرفت. و یکی از دلایلی هم که طالبان مکس دارن و تعلل دارن برای نوشتن قانون این است که برخی از منویات خودشون را چی بسا مناسب جامعه افغانستان نمی بینن و منتظرن که پایه های حکومتی اونها استقرار پیدا بکند و اون زمان با فشار و اجبار هرچی را که خواستن به عنوان قانون تدوین بکنن. و در این صورت است که من آینده را به اون چنان که باید خوشبین نیستم اگر طالبان بر این تصور باشند، زیرا جامعه افغانستان آبستن حوادث و تحولات بسیار سریع و ویرانگری خواهد بود و هر زمان این ظرفیت رو دارد که از یک جای اعتراض و آشوب و چه بسا در حد جنگ صدای مخالفت برخیزد و گسترش پیدا بکند به تمام افغانستان با عمل کرده طالبان.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ما هست و شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نامه‌ای به حاکم، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل شنیدید که دهقان فقیری که از مال دنیا یک گاو لاغر و مردنی داشت، یک روز طبق معمول گاوش را به درختی بسته بود تا روی زمین‌های همسایه که از قضا ارباب آبادی بود نرود. اما گاو گرسنه هر طوری بود خودش را رها کرد و به زمین ارباب رفت. مباشر ارباب وقتی این صحنه را دید، گاو زبان بسته را سر برید. این اتفاق برای دهقان فقیر یک فاجعه بود. او با پیشنهاد زنش نزد ارباب رفت و از ارباب تقاضای غرامت کرد. این کار او به مذاق ارباب خوش نیامد و او دستور داد تا دهقان بیچاره را به خاطر این گستاخی تازیانه بزنند و با خاری و خفت دور کنند. این موضوع خیلی بر دهقان گران تمام شد، اما چون ارباب همکاره آبادی بود، از دست دهقان کاری ساخته نبود. زن دهقان به هیچ وجه راضی نمی شد که حقشان ضایع شود. او به همسرش پیشنهاد داد که به شهر برود و موضوع را به خود حاکم بگوید، چرا که شنیده بود حاکم مرد دادگری است. آنها به این فکر کردند که برای حاکم نامه‌ای بنویسند و در نامه شرح ماوقع را بدهند. چون سواد خواندن و نوشتن نداشتند، تخته چوبی پیدا کردند و با یک شیء نکتیز به خیال خودشان آنچه را که رخ داده بود به تصویر کشیدند. مرد دهقان با احتیاط کامل براه افتاد. تا به قدر کافی از آبادی دور نشده بود، با احدی صحبت نکرد. وقتی به قدر کافی از محل سکونت خود دور شد، در جایی سرسبز و خرم و کنار جوی آبی به استراحت پرداخت. در این هنگام مردی به او نزدیک شد که از ظاهر او پیدا بود شکارچی است. شکارچی و مرد دهقان با هم احوال پرسی کردند و مدتی با هم همسخن شدند. و ما بشنوید ادامه ماجرا را.
چه طعام لذیذی؟
گوارای وجود.
من با آن که شکارچیم و انواع کباب را خوردم، اما این طعام بسیار لذیذ است.
همسرم در پختن طعام الحق و الانصاف استاد زبردستی است. حیف که گاو من را کشتند.
چه گفتی؟ گاوتان را کشتند؟ چرا و چه کسی؟
ای مرد، چه کسی غیر از یک ارباب ستمگر میتواند چنین کار وحشتناکی بکند و گاو زبان بسته را بکشد؟ نمیدانه چه گاو نازی بود.
ارباب ستمگر؟
بله، در آبادی ما که از اینجا خیلی دور است، ارباب ستمگری زندگی میکند. خیلی ستمگر است. من تمام ماجرایی را که برای آن گاو نازنینم رخ داده است در لوحی نوشتم.
در لوحی نوشتی؟ آیا میتوانی آن لوح را به من نشان بدهی؟
بله بله میتوانم، اجازه دهید. خب بفرمایید.
گوش کن مرد، من یک شکارچیم، خودت آن را برایم بخوان.
بسیار خوب، خودم برایتان میخوانم. ببینید، اینجا را میگویم.
خب
این که میبینید گاو نازنین من است. نمیدانه چه گاوی بود، هرچه بگویم کم گفتم.
براستی هم گاو نازنینی بوده.
مثل فرزندم دوستش داشتم، حال که فرزندم نیست بلکه بیشتر. اینجا این نقطه را نگاه کنید. گاو نازنین من وارد مزرعه آن ارباب ستمگر که عرض کردم شده است، دقیقا از اینجا، از این گوشه. حالا چطوری خودش را باز کرده است نمیدانم. این مرد بدترکیب را میبینید؟
آره
این مباشر ارباب است. خدا از او نگذرد، خدا از او نگذرد. در اینجا مباشر، این مباشر بدترکیب
اینجا.
بله، در این گوشه آن مباشر بر ترکیب گاو نازنین مرا سر بریده است.
آخر چرا زبان بسته را سر بریده است؟
میدانید من به زنم گفتم که در واقع میان گاو ما و مباشر آن ارباب ستمگر آن که واقعا گاو بوده است مباشر بوده است. این سکو را میبینید؟
این را میگویی؟
آره این سکو را میبینم. این چند نفر که روی سکو هستن، این یک، این دو، این سه و این چهار، این چهار نفر نوکران ارباب هستند.
خب
این که میبینید، این منم.
عجب، شما هم جزء نوکران ارباب هستید؟
این چه حرفیست، خدا نکند. مگر نمیبینید نوکران حاکم در حال تازیانه زدن من هستند.
راست میگویید، باید بیشتر دقت میکردم. ولی چرا باید شما را تازیانه بزنند؟ مگر چی کرده اید؟
این گوشه را میبینید؟ این همان ارباب ستمگری است که گفتم او دستور داد که نوکرانش مرا به باد تازیانه بگیرند.
عجب، ولی چرا باید ارباب چون این دستوری بدهد؟
چه بگویم؟ گفتم که مباشر او گاو زبان بسته مرا سر بریده بود.
آره گفتی.
من هم نزد او رفتم که غرامت گاوم را بخواهم، اما میدانید او به جای غرامت گاو من دستور داد که مرا تازیانه بزنند. اینجا این گوشه. من هم تمام آن چرا که رخ داده در این نامه نوشتم تا به حاکم برسانم. میگویم ای مرد، به نظر تو حاکم به من کمک خواهد کرد؟
گوش کن ای مرد، به نظر من که نباید ناامید شوی. حتما نزد حاکم برو و این نامه را به او نشان بده.
میگویم من که اینجاها را بلد نیستم. شما میدانید که چقدر دیگر تا شهر راه مانده، چون من تا حالا راستش را بخواهید به شهر نرفتم.
خب اگر همین راه را ادامه بدهی، گمان میکنم چون خودت پیاده هستی تا فردا هنگام ظهر به شهر برسی.
فردا هنگام ظهر.
آره.
خدا خیرت بدهد، حالا میدانم که چه موقع به شهر خواهم رسید. سپاسگزارم.
خب دیگر من باید بروم ای مرد. خدا نگهدار.
در پناه خداوند. از همصحبتی با تو خوشحال شدم ای مرد.
جایی که دهقان ساده برای استراحت انتخاب کرده بود، در واقع گوشه ای از شکارگاه حاکم بود و مرد شکارچی هم خود حاکم بود. حاکم این موضوع را از دهقان ساده پنهان کرد. دهقان براه خود ادامه داد و سرانجام به شهر رسید و به سراغ قصر حاکم رفت. او لوحه خود را در دست داشت. به هر کس نشان می داد با او می خندیدند. در واقع آنچه که روی تخته چوب حک شده بود چند خط کج و معوج بود که دهقان ساده به گمان خودش نامه نوشته بود. معلوم بود که قابل خواندن نیست، در حالی که او از ریشخندهای حاضران در دربار بستوه آمده بود. حاکم از راه رسید.
بسیار خوب، این گاو توست که وارد مزرعه ارباب شده است.
درست است حضرت حاکم، درست است.
اینجا این مرد هم مباشر است که گاوت را سر بریده است.
دقیقاً جناب حاکم، دقیقاً خودش است.
و این هم سکویی است که به جای احقاق حق به دستور این مرد که در این گوشه است و ارباب است تو را تازیانه زدند.
بله جناب حاکم، شما چقدر حاکم دانایی هستید. میگویم من نمیدانم چرا این درباریان بی سواد را دور خود جمع کرده اید. هیچ کدامشان نتوانستن نامه ما را بخوانند جناب حاکم.
چنان که گفتی ایشان یک مشت چاپلوس بی سواد هست.
درست است.
ای مرد.
بله بله.
به آبادیت بازگرد و خاطر آسوده دار که مشکل تو رفع خواهد شد. امشب هم مهمان ما هستی.
سپاسگزارم جناب حاکم.
در داخل قصر دهقان حاکم را نشناخت که او همون شکارچی است، چرا که در آن زمان حاکم لباس مخصوص بتن داشت. روز بعد مرد دهقان با امید فراوان به طرف آبادی حرکت کرد.
باورم نمیشه آزدن، تو چی گفتی؟
آره درست شنیدی مرد، خود ارباب آمده بود و جای یک گاو هم دو گاو برای من آورده است. باورت میشود؟
دو گاو؟
آره، علاوه بر آن مبلغ پول هم آورده است.
دیگر پول برای چی آورده استن؟
گویا از طرف حاکم پیکی آمده و گفته است که اگر از تو دلجویی نکند او را حاکم سخت عقوبت خواهد کرد. ای بابا مرد، تو چرا گریه میکنی؟ اکنون زمان شادمانی و نشاط ماست.
ای کاش گاو من زنده بود و این روزها را میدید سر.
میگویم تو به حاکم چه گفتی که اینقدر سریع ارباب را گوشمالی داد؟
حیف آن حاکم، حیف جناب حاکم زن، حاکم حیف شده.
چرا مرد؟
خود جناب حاکم نامه من رو توانست بخونه.
خوب،
اما حتی یک نفر از آن درباریان بی سواد نامه مرا نتوانستن بخونن. حیف حاکم که اسیر یک مشت بی سواد نادان شده است.
خدا خیرش دهد. نگفتم که او حاکم دادگری است؟ به تو نگفته بودم؟
حق با تو بود زن، حق با تو بود. از فردا دوباره به مزرعه می روم و کار می کنم.
آره به مزرعه می روی و دوباره کارت را شروع می کنی، اما با دو گاو کارت بیشتر می شود.
خوب شد که به حرف تو کردم و شکایت کردم. آره. اگر تسلیم می شدیم که به حق ما نمی رسیدیم.
خب دیگر، حالا بیا به طویله برویم و گاوهای من را تماشا کنیم. دو گاو فربه و کاری، بیا برویم تماشایشان کنیم.
برویم که سخت مشتاق دیدارشان هستم.
آره بیا بیا.
هم ما گاو قبلی چیز دیگریم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
به نام خدای دانا و توانا. سلام ای حضرت مهربانی، امام خوبی ها، سلامت می کنم، چرا که شما آن نوری هستی که وقتی بر دلی بتابی امید را میهمان آن دل می کنی. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و دوستان خوب و نازنین برنامه ترنم باران، روزگارتان لبریز از برکت دوستی با امام رضا علیه السلام. برنامه ترنم باران امروز هم در سفر زیارتی دیگری با شما همراه است. انسان ها در